مؤسسه فرهنگی هنری لیلة القدر تقدیم می کند. مجموع سخنرانی های استاد علی صفائی حائری. مجموع سخنرانی های سیر و سلوک در آینه عطیه و مناجات. شرح دعای ابو حمزه سومالی. قسمت هفتم.
ما به اندازه‌ای که تو لهو و لعب و زینت حیات دنیا غرق میشیم، به همون نسبت از آخرت فاصله میگیریم، به همون نسبت با مرگ فاصله میگیریم. یعنی استغراق ما در زندگی دنیا و زینت‌های زندگی دنیا باعث دوری ما از آخرت و جدایی ما و فاصله افتادن بین ما و بین مرگ. چند تعبیر هست. ما در یه مرحله از مرگ می ترسیم، خوف مرگه. در یه مرحله فرار از مرگه. در یه مرحله نفرت از مرگه. مفاجات بالموته. تا به اون حدی که تمنای موت میاد. این به یهود میگن فتمنا بالموت ان کنتم صادقین. تا حدی که این تمنا در ما استعدادی رو به وجود میاره که در این تعبیر هست والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. تا حدی که انس به مرگ میاد، اشتیاق به مرگ میاد. انس به موت رو تو بیان امیرالمومنین داریم، والله ان ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه. و اشتیاق هم تو اون بیان از دعای امین الله داریم، مشتاقتن الى فرحت لقائه، متزوددن تقوى لیوم جزائه، مستندتن به سنن اولیائه مفارق. پس بینید فاصله بین خوف تا فرار تا نفرت تا تمنای موت و استعداد برای موت و انس به موت و اشتیاق به موت، فاصله استقراق در زخارف دنیا و زینت‌های زندگی دنیاست تا مرحله‌ای که انسان دل کنده، متزود شده، متجافی شده و برداشت کرده. یعنی دو مرحله است. دل کندن و تجافی یه مرحله است، برداشتن و حمل و نقل کردن، متزود شدن یه مرحله دیگه. آدم اگر بخواد این انس رو فراهم کنه، اون اشتیاق رو به دست بیاره یا اون استعداد رو پیدا کنه، نمیتونه با در دست داشتن اون زخارف و زینت ها، در دل داشتن اونها به این مرحله برسه. یه مقدماتی میخواد. این آیه من سوره جمعه هست گویا که فتمنا بالموت راجع به یهودیا هست. عجیبه. یا ایها الذین آمنوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. این نکته که ولایت خدا و محبت خدا به یه حدی باعث تمنای موته. این یه مرحله. همین که تو ولایت خدا و دوستی خدا رو داشتی و این معنا رو پیدا کردی، خواه ناخواه متمنی موت میشه، تمنای موت میاد. در یه مرحله که این ولایت مستقر بشه و محکم تر بشه، انس و اشتیاق میاد. بینابین این هم فاصله استعداد و آمادگی هایی که انسان پیدا میکنه. یعنی تا انسان به این حد از محبت دنیا رسیده و حب دنیا در دلش رخنه کرده، خاناخا اون چی که من از این دنیا جدا کنه من رو میترسونه، من رو آزار میده، من رو متنفر میکنه. گرس کردم مراحل اولیه که انسان در رابطه با دنیا داره، وقتی استغراق در دنیا و زینت حیات دنیا داره، به همون مرحله از به اصطلاح مرگ واهمه داره انسان. اینه بین او و خواسته هاش حائله. یکی از آقایون نقل میکرد که منزل یکی از این ورزشکارا رفته بوده، این خیلی بر و ساق و تیپ مفصلی داشته که اون از قدیمی کارها بوده. گفت دیدم یه عکسی تو اتاق پشت رو کرده اینو. بهش گفتم چرا این عکسو اینجوری کردی؟ خلاصه بعد مکشوف شد که این عکس خودشه. گفت خب البته پیر شده بود، خسته شده بود، راه نمیتونست بره. این گفت یه عکسی داشت خیلی جوان و برازنده بود. گفته بوده چرا اینجوری کرده؟ گفته من دیگه چشم ندارم این رو ببینم، اذیت میشم وقتی که خودم رو اینم این بودم و به این صورت در اومده. در حالی که وقتی که انسان یه توجهی پیدا میکنه، هر اندازه که آماده تر میشه، به قول ما علائم و آیات انکسار و موت رو در خودش میبینه، مشتاقتر میشه، راحتتر میشه. اینقدر انسان فاصله گرفته که اون چی که به یاد او میاره که چی بوده و چی شده، این آزارش میده. حتی عکس خودش رو دیگه نمیتونه ببینه. اعراض از آیه ها و نشانه ها رو در خودش داره آدم. حالا این استغراق فرق نمیکنه، من در ساختمان چیزی باشه، در به دست آوردن پستی باشه، در تهیه مقدمات و امکاناتی باشه که من میبینم با مرگ از اینها جدا میشم. اینجاست که مرگ خوف من رو ایجاد میکنه. من به محبوب هایی رو آوردم که مرگ اینها رو از من میگیره، نفرت میاد از موت. این مرحله اول هستش که اگر در دل تو تعلقی باشه، به اندازه که به این دنیا تعلق داری، به اندازه که مستغرق هستی، غرق در این دنیا هستی، از مرگ فاصله خواهی گرفت. تا حدی که اعراض از آیه های مرگ، اعراض از فریادهایی که تو رو به سمت آخرت دعوت میکنه، بستن گوشت از بانگی که بانگ رحیله، اینها رو در خودش داره. و یه مرحله از فعالیت باطنی انسان باید در گذشته از این معنا که تعلق‌ها رو کم می‌کنه، از زینت‌ها فاصله می‌گیره، از درون خودش رو برای جدایی آماده می‌کنه، همین توجه به دو معناست، هم لقاء الله هم خود موت. موت انقطاع داره و لقاء الله مسرت و ابتهاج داره. وقتی انسان اگر این آمادگی رو پیدا بکنه که ببره از اون چه که تا به حال فراهم کرده، این لازمش اینه که اون چیزی رو که به دست آورده منتقل کنه، مخصوصا اگر به لقاء خدا رجا و امیدی پیدا کرده باشه که من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، و اخلاص هم پیدا میشه براش، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، چون دیگران مرجو نیست لقائشون. ما کیو میخوایم ببینیم اون طرف عالم؟ من برای این تو این دنیا برای کسی کار میکنم، میخوام صدای منو کسی بشنوه، بانگ اذانمو ببینه، فریادمو کسی. چرا؟ چون خب تو این دنیا از اینها حساب باز میکنم، ولی برای اون طرف عالم وقتی که من تنها لقاء حقو برای خودم میبینم، تنها کسی که با او سر و کار دارم خداست، خب دیگه برای شرک معنا نداره. خیلی ربط نکته دقیقی داره که اگر لقاء خدا مرجو به انسان شد، عمل میتونه بکنه انسان و در عمل اخلاص هم میتونه داشته باشه. یعنی اون حقیقت اخلاص به خاطر اینه که تو جز او کسی رو نداری که برای قدم برداری. برای به کی میخوای نشان بدی؟ چه کسی رو میخوای ببینی اون طرف؟ همه محجوبن، همه از دست رفتن، همه مقتوعن، همه نسبت ها قطع شده. لا یشرک به عبادت ربه احد، دیگه نمیتونه شریک بگیره انسان. که الان ما مشرکیم، حتی از اون طرف کافریم، چشم پوشیدیم، مثلا شرکی نداریم، همه عمل برای غیر خداست، برای اینه که ما امیدی به خدا ندوختیم. ما اصلا به ماورای این عالم حتی موت رو قاطع نمیبینیم، حاتم اللذات نمیبینیم، موت رو ایستگاه نمیبینیم که ما رو جدا میکنه از اون چی که تا به حال اندوختیم. توجهمون به این طرفه، گویا خودمون رو میت نمیبینیم، جدا نمیبینیم از اون چی که به دست آوردیم. و این چی که اون چی متذکر ما میکنه که بابا اینها از دست رفتنیه، اینها ازش جدا میشی، در انسان استراب ایجاد میکنه، التهاب ایجاد میکنه، به جای اینکه استعداد ایجاد کنه. این نکته ای که باز در این بیان هست، فرقش با همینه، مرگ یا مرگاگاهی برای کسانی که این توجه نسبت به موت رو ندارن، عامل دلهوله و استرابه، التهاب ایجاد میکنه، جنون میاره. ولی برای کسی که به اون لقا متوجه شده و موت رو یه مرحله‌ای میبینه که به تعبیر خب مراحل مختلفی داره، یا ولادت جدیدیه که خلق الموت و الحیات، موت مخلوقه، یا یه نوع جهشی هست که انا الی ربنا منقلبون، یا یه نوع انتقالی هست که من دارن الا داره تون روایت هست. اگر کسی موت رو انتها نبینه بلکه یا انقلاب ببینه یا ولادت جدید ببینه و یا انقلاب ببینه، یه نوع جهش بیشتر، یه نوع حرکت بالاتری رو درش ببینه، این توجه اگر نسبت به موت بیاد، اون استعداد رو به وجود میاره، اون آمادگی رو به وجود میاره، حتی انس به موت میاد، اشتیاق به موت میاد. یه قصه ای آقا عزیز نقل میکرد، یه افسانه، این رو من خیلی اثر گذاشت، خدا شونم حفظ کنه، که میگفت یه نفری تو دریا سوار کشتی شده بود، خلاصه موقع کشتیشون غرق شد و خلاصه این بیهوش شد و مثل که کنار ساحلی افتاده بود، یه موقع به هوش میمد، مینه عده دورش جمع شدند و خلاصه براش وسایلی آماده کردند و امکاناتی و خیلی تعظیم و تکریم. میگن چیه؟ میگن خلاصه ما در هر سالی در یه فصلی در هر مدتی که میشه یک پادشاه جدیدی برای خودمون تهیه میکنیم و این هم اولین کسیه که مثلا بر ما وارد میشه. این مرتبه منتظر بودیم، خلاصه نعشه تو از تخت شکسته ساحل اومد و تو شاه ما هستی، حاکم ما هستی. این خب تعجب میکنه، بله خب شاه میشه دیگه. شاه میشه، همیشه شاه فاصله داشته، از به نحوی که عزیز نقل کرده و من از اشباهش تو ذهنم باقی مانده، فاصله میگرفته از دیگران و تو جمع دیگران نمی آمده، ولی این رو مبنای خودش گاهی راه می افتاده، میمده بیرون و با کسانی حرف میزده. یه پیرمردی رو پیدا میکنه، با این مأنوس میشه، میگه این قضیه چیه؟ میگه واقعش اینه که ما نباید به تو چیزی بگیم، ولی به خاطر اونزی که تو با من گرفتی برات میگم. ما کسی هر سال سلطان خودمون رو عوض میکنیم، سلطان سابق رو هم میفرستیمش به اصطلاح تو دریا با یه کشتی، با یه چیزی میفرستیمش، مقدار آذوقه مختصری بهش میدیم و میره، آخرم دست خودش امواجی میشه و از بین میره. اینا همینه، تا یک سال تو هستی اینجا، بعدم رهات میکنند و به آب میسپارند. این متوجه میشه، میگه بابا اگه اینجوری قضیه میاد، برای خودش خلاصه وسطای دریا یه جایی رو، جزیره رو پیدا میکنه، خیلی دوری هم نبود از اینجا، اونجا شروع میکنه ساختمانی کردن، امکاناتی فراهم کردن. اینا هم نمیدونن این چرا چی کار دارن، همه این نیروهام برای این مسیج میشه و آماده میشه و امکاناتی زیادی و ساختمان مفصل. هنوز سال به آخر نرسیده، کار این اینجا آماده میشه، تا لحظه ای که اینو میخوان مثلا خلعش کنند و بفرستندش، این مثلا آماده است، مشتاق، منتظر همچین فرصتی است که از این امکاناتی که اینجا داشته و میخوان جداش کنن، اون امکاناتی که میخواد دست پیدا کنه. حرف افسانه قشنگ، واقعیت امر همینه. اگر ما این آمادگی رو تو دنیا پیدا کنیم، این آخر دنیا رو از پیری بشنویم، بدونیم با هم جدامون میکنن. من گاهی میگفتم واقعا کسی از رسول خدا تو این عالم آگاهتر، واقفتر، شاهدتر سراغ نداریم. در جایی ایستاده که همه عوالم رو میبینه، ارسلناک شاهدن، مبشرن، نذیرن، داعیان، سراجن. اگر این معنا رو برای رسول اکرم قائل باشیم و برای اهل بیتشون که ابواب علم رسول گرامی هستن، اون خدا شاهد به کلمات اینها با یه حالت دیگه نگاه میکنه. چی میگن از این عالم؟ چی میگن؟ من دیدم بعضی که مثلا تو عقیق و فیروزه تو چیزی کار میکنن، من مثلا تو عتیقه ها کار میکنم، بیا این بابایی که مثلا کمی ریشی سفید کردن اطلاعات دارن، آقا چجور گوش میخوابونن بغل اینا، یه چیزی بگیرن، یه سری بگن، یه نکته‌ای پیدا کنن. اینا اولیاء نعم هستن، اینا سر و ته این عالم رو. وقتی رسول خدا میگه ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون بالله والیوم، این واقعا نشون میده باید تو این دنیا کسی چی کار بکنن. اینایی که سر و ته دنیا رو وجب کردند و اندازه گرفتند با ماهایی که محدود و مبتلاییم، خب باید به اینها مراجعه کنیم. این پیره دیری که به اون گفته بابا میگیرن جداد میکنن رو به همه ما گفتن. برای این جدایی اگر آماده نشیم، استعداد اینه. وقتی تمنای مرحله دیگه در انسان اومد، استعداد میاد، استعداد اومد، آمادگی شد، فراهم شد، خانقاه انس میاد، اشتیاق میاد. این مراحلی که خدا رحمت کنه عبابی رو میگفتن در کربلا و در نجف یه هندی بود، این گریه میکرد، اشکی از چشمش میومد، تو میگفتن ایشون تو کدوم یکی از این مدارس مد به دیوار مدرسه مینوشت یا حضرت اسرائیل ادرکنی، عاشق اسرائیل، و اشک همینطور از چشمش راه میومد. من گفتم که فوت کرد، من مترصد بودم ببینم اینو کجا دفن، وقتی میخوان داخل حرم بشن اون جلوی در یه قبری براش آماده شده بوده، اونجا دفنش کرد. این اشتیاق، این انقطاع به موت، این لازمه، این فاصله، گفتم خلاصه فاصله ما تا آخرت و فاصله ما تا موت، فاصله استقراق ما یا انقطاع ما در نعم دنیا، زخارف دنیا، عناوین دنیا، حتی اوهام دنیا. باور کنید بعضی هیچ امکانی ندارن، توهمات اونا رو مستقرق کرده، یعنی داره بدبخت، نون نداره بخوره، تو تخیلاتش داره حکومت میکنه. و کسی که مستغرق شد در زخارف دنیا و اینا دیگه از مرگ و اون چی که او رو بخواد جدا کنه متنفره، از اسرائیل متنفر میشه. پس میبینیم راجع به اهل یهود میگن که اینها نسبت به انبیا عداوت میاد، نسبت به اولیا، نسبت به ملائکه عداوت میاد، چون اینها عاملهایی هستن که اونها رو از اونجایی که دستچین کردن برای خودشون فراهم کردن، اونها رو جدا میکنن از اینا. خلاصه این شب شبی هستش که انسان به تعلقهاش توجه کنه. نوعا هم به چی متعلق؟ من از یه عبا گرفته، یه جایی گرفته، اولین چای میخواد، چای سرگلش آدم میخواد، نمیدونم جای مناسبش رو میخواد، عنوان رو میخواد، اسم رو میخواد. یکی از بزرگان نقل میکرد که یکی از آقایون رو کسی اومد پیششون، مثلا خواست اسمش رو بره، همیشه بهشون بگن آقا بگش میگفتن. مثلا گفت حاج آقا، گفت تون شد گفت میلرزی، گفت چرا من میگه حاج آقا، چرا میگه حاج آقا؟ بعد مثلا گفت خب چی بگم؟ گفت همون آقا رو بگو. یعنی بزنیم تو حاج آقای امر مشترکیه، آقای امر مختصیه، فصل مقومیه، یه براش سنگینه بهش میگن حاج آقا، چون حاج آقا به همه میگه همون آقا. خدا شاهده ما بقیه کمی دقت بکنیم، خیلی متعلقیم دیگه، برای خودمون یه حدود و ثغوری گذاشتیم. من یه حدی دارم، کسی دیگه نباید بیاد تو این حد من، اگر این حالتو بگه این برخورد بکنه به من اهانت کرده، و کسی که به من اهانت بکنه من حاربنی دیگه، با رسول خدا محاربه کرده. گفته بود اون بابا که من تو این مسئله اکثرا به این حالت زوین للناس و حب الشهوات وقتی به این تأمل میکنم، این قصه همیشه تو ذهنم میاد که اولا خب یه مرحله نیازهای ما به دنیاست، یه موقع دیگه نیاز نیست، هوسهای ماست، بعدن این هوسها محبتهای ما رو هم برانگیخته میکنه، و بعد این محبتها مزین میشه. زوین للناس حب الشهوات، شهوات بالاتر از نیازها، بعدن محبتشون هم که بیاد و مزین هم که بشه، توجیه شده دنیا برای آدم. گفتم به این حد توجیهی که میرسه انسان قتل همه رو هم تجویز میکنه. گفته بودم آقا که اگر کسی با هم مخالفت کنه، کسی با من دشمنی داشته باشه، این حرامزاده. گفته بودن چرا؟ گفته بوده چون من هیچ بدی ندارم، کسی که با من مخالفت میکنه باید به خاطر رسول خداست، و کسی که به خاطر رسول خدا باشه. بله واقعا آدم میگه مبانی پیدا میشه برای آدم، یه تعلقهای ما خود میگه ادنا حد دینسازی هست در روایت کافی هست، اینی که تو چیزی رو درست کنی که بر او محبت داشته باشه یا بغض داشته باشه، این حد، اولین حد بدعت و اختراع دینه، که انسان بر اساس اینکه با من این کارو بکن، با این طور با من برخورد بکن، یعنی محبت دنیا اونقدر میاد. گفتم اساس قضیه تعلق انسان آغاز میشه. امشب شبیه که آدم تعلقاشو بررسی کنه، آدم به چی متعلقه. نمیگم حکیم نباشیم، نه ببینیم هر چیزی رو داریم به کی حاضرین بدیم. مثلا عبا رو شما الان به هر کس نمیدی، ولی اگه مثلا یه نفری باشه که تو بفهمی معقوله که عبا تو از تو بخواد میده. جان تو به هر کس نمیدی، ولی به کسی که ببینی به تو جانانی رو برمیگردونه خواهی داد. سلامتی تو بر کسی به خطر نمیاندازی. من نمیگم حکیم نباشیم، ولی ببینیم این حکمت همینه که ما داریم که جانمون رو برای مثلا هیتلر میدادیم. انتحاریایی که تو ژاپن یا تو نیروهای آلمانی بودن، ولی همین آدم بگه بهش بخواد خدا بگه فلان کارو بکن، نمیکنه. عبامونو به کی میدیم؟ پوستمونو به کی میدیم؟ آبرومونو به کی میدیم؟ ما با همه تعلقهایی که تو همین دنیا و همین نعمتهای دنیایی داریم برای یه عده فانی هستیم. من تو رفقا دیدم مثلا ممکنه غذاشونو به یکی دیگه ندن، به یکی دیگه بدن. انسان مشاهده کرده، جاشو به کسی نده، به یکی دیگه بده. آدم میبینه مثلا خیلی جانشونو برای هر کس نمیدن، ولی برای کسی فدا میکنن. یعنی هر کسی که متعلقه در یه حدی از محبت از الغش میگذره، از تعلقش میگذره. ما ببینیم به کی ما تعلق هامون چیه، برای کی از این تعلق هامون میگذریم، جونمونو به کی میدیم، مال آبرومونو کجا از دست حاضرین بدیم. یکی از آقایون صحبت میکرد، میگفت من 20 سال خدمت کردم. خوب دقت کنید، گفت 20 سال خدمت به این نتیجه رسیدم نباید خدمت کرد. خیلی خوب مقدمات خدمت، آقا مردم نامردن فلان. آقا شادم میمونه که با چه دیدیم ما؟ مگر ما خدمت کردیم؟ مگر از خدمتمون چی میخواستیم؟ یعنی اگر خدایی گفته سعی در حوائج مؤمنین بکنید، امروز گفته نکنید، نسخ شده این حکم؟ عمدش سر آمده نبوده، در حکم او که تفاوتی نیامده. پس در تجربه من معنایی حاصل شده برام که فهمیدم تا دیروز خدمت میکردم به این امید بوده که این خدمت ها به من چیزی برمیگردونه، حالا دیدم به من چیزی بر نمیگردونه، برای من نتیجه ای نداره، حاصلی برای من نداره. خلاصه امشب شبیه که احتمال شب قدر میداله، متممات شب قدر باشه، مثلا جنبندی بکنه، تعلقهاشو بررسی بکنه، و بعد مغرور نشید که شما یه جایی این تعلق میداری، از جانت میگذاری. خب گفتم هر متعلق وابستهی به دنیایی، همون کسانی که شما در دنیا مستقرقشون میدن، همین سپاهای آمریکایی رو بگیرید، نمیدونم نیروهای فلان صدام رو بگیرید، هر نفری که شما فرض کنید برای یه عده فنا میکنه خودشو، برای یک کسی امر او رو مطاع میدونه و جان خودشو میده. پس اینطوری اینه که خیال کنید شما جانتو فقط در راه خدا میدی، اونم برای پفیوز دیگه میده. یعنی هیچ روچانی نداریم بر این. روچان اینه که ما این تعلقها رو در چه موقعیتی و با چه توجهی از دست میگذاریم. ان کنتم اولیاء لله فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر کسی بدونه برای اون طرف عالم کار کنه، معلوم مخلصه. این علامت اخلاص اینه، اونه که مال این طرف دنیا کار میکنه، این طرف باز تو حوزه استفاضه خودشه، میگه به بچه‌م برمیگرده. ولی کسی که به اون طرف قطع میکنه، یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا، کسی که به اون طرف عالم تعلق پیدا میکنه، این خلوص رو پیدا خواهد کرد. و اینه که ارزش کسانی که برای اون طرف قدم برمی‌دارن بالاتر. وقتی ارزش اونهایی که برای اون طرف قدم برداشتن، اگر تاجر نباشند، اگر عبد نباشند، حر باشند، شاکر باشند، محب باشند، میگه للجنه نباشه، لخوف النار نباشه، به همون رتبه باز بالاتر. جهاد متفاوت شده. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. صدق ولایت و صدق محبت حق علامتش در تمنای موت، یعنی اولین مرحله است. یعنی رو مرحله مراحل که بخوایم بگیم، ما از مرگ غافلیم، توی مرحله متذکر موت میشیم، خائفیم، بعد فراری هستیم، بعد خوف در میریم، متنفریم، که اون داستان اون پیرمرد درس کردم، اینا مراحلی که داریم. تا رفته رفته از این مرحله به محبت دیگه میرسیم، تمنای موت در ما میاد، آرزو میکنیم بمیریم. یعنی بزرگتر از این دنیا شویم. گفتم شروع تمنای مرگ با انبساط وجودی ما همراهه. اون لحظه ای که ما یه توسعه‌ای پیدا کردیم، دنیا تنگه برامون، دیگه نمیتونیم نفس بکشیم، دنیا تنگه، پای ما رو میزنه. دیدید آدم وقتی کفشش تنگ میشه چطور کفشش رو رها میکنه، میندازه کنار؟ اگه دنیا برای تو تنگ شد، کفش تنگی شد، او رو خانه‌ها رهاش میکنی. تمنای موت میاد. بعد از تمنا استعداد للموته، آماده میشی. که فرمایش ایشون هم فرمایش لطیفی بود که از حضرت امیر نقل کردن، که تمنای موت تمنای موت بعد استعداد موت رو به وجود میاره که فرمودندشون فرائض رو انسان به جا بیاره، محارم رو اجتناب کنه، مکارم رو مشتمل بشه بره. اشتمال بر مکارم کلمه خیلی لطیفیه. تو مکارم رو در خودت بگیری. این گاهی خوبی روی ما مینشینه، یعنی رو پوست شما یک نمی مینشیند، یک گردی مینشیند. گاهی تو بسیار مکارم بر تو مشتمل شدن، یعنی تو در لایه یه مکارم پیچیده شده، ولی اون تو هنوز جا پیدا نکرده این مکارم. ولی اشتمال المکارم یعنی که تو مکارم رو در بر بگیری، از بطن وجود تو، از نهانخانه دل تو اینها سر بردارد. اشتمال مکارم که شما تو مستعد موت میشی، به هر مرحله ای هم که بگذری این استعداد بالاتر میره تا اون حدی که دیگه جاشون نیست دنیا. گفتم کلماتی که والله این قسمی که حضرت یاد میکنن برای منکرین و متعلقین به دنیا، والله ان ابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به ثدی امه، انس علی موت دریچه به اون وسعت عوالمیه که یه تنگنا نداره برای بالهای بزرگ و پروازهای بلند. خلاصه امشب شبیه که تعلقها رو اگر انسان بهش توجهی بکنه و آمادگی های پیدا بکنه، یواش یواش این گفتم مغرور نشیم که ما در یه موقعی مثلا قدم برمیداریم، احسانی میکنیم، توجهاتی پیدا میکنیم، سلام علیکم و رحمت الله. این حرکت ها رو هر کس در یه مقطعی داره. گفتم همه اونهایی که تو دنیا غرقند و مستغرقند حرکت های انتحاری برای عدد ارباب و ولات خودشون دارن. اینم برکت کلام حضرت زین العابدین، انشالله تأملی بکنه انسان به وضعیت خودش، تعلقهایی که داره، حالا به علمش، به عملش، به مریدهاش، به مرادهاش، به هر چی، به هیچ تعلقهایی که داره دیگه به توجهی پیدا بکنه. این تعلقها به اندازه‌ای که مزین بشن برای انسان، به همون اندازه حب و بغض انسان رو به خودش جذب میکنه، میشه مبنای دین جدید آدم. یعنی تو دیگه از اون به بعد همه افراد رو با این متر میکنی. عبوی نقل میکردن که من یه بچه ای داشتم، این بچه هم چی شد؟ اسمش هم خدیجه ای بوده. این اینا که دکتر چی بهش میگن اینجا دیفتری حناق گرفته بود، بعد میگفت رفتیم یه دکتری بود، چی بود؟ شفاال چی؟ یه اسمی داشت. بعد برده بودمش پیش این، گفت این خیلی توجه نکنی دختر مورد. عبوی میگفت این دخترم من خیلی علاقه داشتم. بعد میگفتن این که مرد، گفتم من دم هیچ کاری با این نمیتونم بکنم. گفت یک نفرت شدیدی از این تو دل من بود، یه بلای سر این بیارم، هیچ کاری با این نمیتونستم بکنم. گفت چه بکنم؟ گفت متوجه شده بودم این یه جوان خیلی برومندی داشته، مرده. این جوانش هم برده بوده توی دهی اونجا بهش میگن اطراف قم، تو اون ده به اصطلاح براش امامزاده کرده بودن. گفتم تو چه پسری داشتی؟ میگفت این میگفت و میگفت، بعد دیگه گریه میکرد و میگو این که اشکش جاری میشد من دلم خنک میشد، پامو شدم میرم. واقعا آدم میبینه یه مرحله از تعلق او به همینه که مثلا پسر خودش رو دیگه امامزاده ای میدونه، برش عنوانی باز میکنه، محب او میشه، تولا و تبراش بر اساس او میشه و میره انسان توی و میشه آلت دست برای کسانی هم که میخوان آزارش بدن، پوستش هم میخوان بکنن که ازش استفاده. خلاص این تعلقا رو نگاه بکنید، هم شیطان همین تعلقهای ما رو آزار میده، خدا شده هم اهل دنیا همین تعلقهای ما استفاده میکنن. من تو یه سری از این مدارکی که آمریکایی‌ها راجع به بعضی از همین رجال ایرانی پخش کرده بودن، مثلا میدیدم فلان تاجر، فلان بازاری، فلان سرهنگ، فلان بار، این رجالی که در مطرح بودن، اینا چی دوست دارن تو غذا، به چه زنی توجه دارن، کلکسیونشون چیه، چیا جمع میکنن، چه جور چیزایی رو بهش علاقه دارن، به چه نوع صدایی، به چه جور رنگی، به چه نوع، یعنی تمام نقطه ضعف، یعنی تمام تعلق های اینا رو در نظر گرفتن. چون اهل دنیا میدونن تو رو بعد از راه تعلقاتت مفتوحت کرد. مفتاح کنترل و تسخیر همه نفوس تعلق هاشون. وقتی قوانین حاکم بر وجود تو، تعلق های تو شناسایی شدن، بدون مسخر هستی، هم مسخر شیطان هستی، هم مسخر دنیا هستی، هم مسخر همه اهل دنیا که میگه اهل دنیا از کهین و از مهین لعنت الله علیه مجمعین، مسخر انسان دی میبرنش به سمت مقاصدش، چاره ای نیست. این تعلق ها رو روش توجه بکنید. اگر از بین نبرید، اگر انقطاع نیاد، اگر فراغت نیاد، اگر استعداد للموت نیاد، اگر انس به موت نیاد، اگر این مبانی منتقل به اون طرف عالم نشه که من کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، قطعا اخلاص تحقق پیدا نمی کنه در ما. اهداف این طرف خط همش مشغوله، تازه اهداف اون طرف هم که بهشت و جهنم باشه اون هم درجات عالی نداره، به حدی که شکر و محبت درجه داره و ارزش داره. واسه امشب شبیه که اگر کاری نکردید تا حالا توجهی به مقدار تعلقاش انسان نداشته بودن، ببینه اینو، ببینه به چی تعلق داره آدم. من مثلا استکانمو کسی بخوره ناراحت میشم، جا من کسی بشینه ناراحت میشم، امکانات منو بخواد برداره اسم چرا؟ چرا این نمیگم حکمت نداشته باشید، نه، نمیخوام بگم انسان جونشو مفت بده، نمیگم عباشو مفت بده، حکیم باشید، ولی حکمت اقتضا نمیکنه انسان برای آدمهای محدودی که چیزی ندارن، توی که حاضر نیستی مثلا به فلانی لقمه نان تو بدی، چرا به من حاضری بدی؟ مگه من چه چیزی برای تو دارم؟ چه شیرینی در من هست که اون تلخی دیگری باعث میشه با او تو صفا نکنی، آشفته بشی بر او؟ یه ذکر چنین معنای از تعلق‌ها انسان داشته باشه. گفتم این نقطه‌های تعلق ما نقطه‌هایی هستن، هم شیطان از این دربار داخل در وجود ما میشه که میگه حب دنیا رأس و کل خطیئه، مال هم این حب دنیا تعلق‌هایی که به این محدوده برمیگردن. از گفتم نماز و روزه با همه چیزم در این دنیا خوابیده، اون چه لله نباشه بسن دیگه، که ابراهیم میگفت نما تعبدون من دون الله اوثانا، این محبت این اوثان خواناخا وسیله ای که اهل دنیا ما رو مسخر کنن برای خودشون، حالا یا آمریکا یا بالاتر یا پایین‌تر، یه زنی، یه مردی، یه لوتی، یه بقال سرگذری، حتی رفقا دستمون میدازن، با همین تعلقا هست که رفقا به ریش ماها میخندن، قهقه هاشون رو سر میدن برامون. به مقدار تعلقمون دستاویز شیاطینیم، دستاویز دوستانیم، دستاویز اینمون هستیم، به بازی میگیرن ما رو، میفتیم وسط، آزارمون میدن، میخندن به ریشمون، حالا دیگه هر کسی هر کاری میخواد بکنه. اون بابا یه تعلقی پیدا کرده به اون، این نقطه ضعف شده که یه نفری که هیچ بلایی نمیتونه سر این بیاره بشینه پوست اینو بکنه، بشینه ازش تعریف کنه، اینم گریه بکنه، اینم بخنده، پاشه بره آروم بشه دلش. خلاصه اگر کسی میخواد خودش باشد، میخواد مسخر نشود، میخواد در تویول دیگری قرار نگیرد، چاره ای نداره جز این تعلقها رو بزنه، خیلی راحت، حالا به هر چی متعلقه، به چی ربط داره. و این تعلق هم چیزی نیست که با بیرون کردن دنیا از دستتون تحقق پیدا کنه، من این کتاب برفرض از دستم بیرون بیارم بدم به این عین تعلقه. راجع به زهد خیلی از بزرگان دیگر هم میگفتن، گفتن عمر که اینجوری زندگی کرده، حالا اسمش هم آمد، نمیدونم کی جونجکی زندگی کرده، میچه دنیا رو به خاطر دنیا ترک کرد، من این قرآن رو میدم برای اینکه نشون بدم من بخشنده هستم، برای خیلی اسیر اینم. گفتم من حکیمم، جایی میبخشم که یه چیزی به دست بیارم، حالا اون حکمت من اگر بخواد منقح بشه، بعد ببینم اونی که به دست آوردم باز مال این عالم خاکیه، زمینیه، ارزش دید رسول الله و نگاه رسول الله و اون محکی که به همه اعمال و کردار و اعمال ما میزنه توی عالم همینجاست، که اون از یه فضای دیگه نگاه میکنه. ادلکم علی تجاره تنجیکم من عذاب علی تؤمنون بالله والیوم الاخر و تجاهد، یعنی اینا اندازه کردن، سبک سنگین کردن این کلماتی که میگه نماز شب چیه، نمیدونم ذکر چیه، بخل چیه، اینا کلمات سبکی نیست، با موازین کشیده شده، یعنی کارو بکن این کارو نکن شوخی نیست. ما هنوز عادت نکردیم به نگاه های کارشناسی ارزش قائل بشیم، والا اون نگاه رسول، این نظره رسول الله از همه اون چی که عوالم برش میتابند بر ما ارزشمندتره، چون خیلی کارو سبک میکنه. کوتاه کنم سخن رو که دوستانم خان عازمند و برند. خلاصه عزیزم، حقیقت امر اینه که ما یه تعلقایی داریم، تعلقا هم مفتاح شیاطینه، هم وسیله دستاویز شدن دیگران به ما هست و از پا انداختن ما. چاره ای هم جز این که این تعلقا رو به تدریج، گفتم از دست بیرون کردن دنیا مشکل رو حل نمیکنه، بعد از درون پاک بشه. گفتم یه زخم از زیر تا خوب نشه بخواه رو بکنی چرک میکنه، عفونی میکنه، عفونت میکنه، این بعد از درون این ترمیم بشه، بعد جای زخم دنیا در وجود ما ترمیم بشه، اون موقع صله و اتصال دنیا قطع میشه، اون موقع خود به خود پوست عوض میکنه، جدا میشیم از این. تجافی میاد، کنارگیری میاد، اجتناب کلمه اجتناب جن پهلو میده انسان، یعنی نمیذاره بهش بخوره. تجافی یعنی خالی میشه. من این مثال تجافی رو یه موقع خوب فهمیده بودم که مثلا شبی بود میگفتن زلزله شده یا دزد اومده، مثلا این اصلا دیگه تا بین شنیدن این صدا تا بلند شدم اینه با همه اون چی که روتا بود لاحف بردی در کوچه، یعنی مقطعی نبوده که بخوای فیلم بگیری نمیدونی بلند شده نشسته مثلا چی شده فکر کرده بعد گامی بود. نه، یه دفعه سیخ شده تو کوچه، پهلو تویی کرده، یعنی انقدر حادثه مهمه که بلا فاصله او رو به حرکت وادار میکنه، اونم حرکت شتابنده و سریع، نه بطیع و کن. حالا این نکته ای که هست همینه که امشب تعملی بکنه انسان ببینه به چی گیره. واقعا همطور که دیگران برام دارن برنامه میدن کنترل رو میکنن که این آقا نقطه ضعفش چیه، روزن سفید سیاه سبز است، بعد مثلا پتوهن باشه نه لاغرندان باشه، رو چه چیزایی، رو چه چشمی، رو چه رو بلبل، رو نمیدونم کبوتر، رو بررس، رو ماهی، انواع ماهیا، قزلالو، مثلا انواع و اقسام، چه تعلقی داره آدم که با اون میتونه آدم بکشن و بیارن. این تعلق قبل اینکه دشمناتون کنترل کنن و شناسایی کنن، خودتون شناس لااقل یا برطرفش کنید یا نشون ندید این تعلقو. من بارا میگفتم تو روابط خانوادگی مرد و زن هر کدوم یه قوانینی دارن، هر کدوم که اون قوانین رو شناسایی کنه دیگری رو کنترل میکنه. حالا تو یا تعلق نداشته باش یا اگر داری نشان نده که تا بدی بکنه اونو لولو رو بیارن بالا سره، یکی این دوتا. تستر از این مرحله، یه مرحله است که انسان نشون نده به اهل دنیا. البته در برابر شیطان خب واقفه به ماست، یجری مجرا الدم، ولی در برابر همین اهل دنیا که آدم مسخره میکنن آزار میدن، این خب یه حائلی هست. ولی شیطان که نزدیکتر از ماست به خود ما فعلا. خدایا به حق محمد و آل محمد، به حق محمد و آل محمد، خود ما رو به خودمون نشون بده، تعلق ها و نقطه ضعف های ما رو به ما نشون بده. تو خودت متولی و مباشر این دل گرفتار ما باش، خودت بیا این تعلق ها رو باز کن. این نکته خیلی لطیفیه تو این دعا که اسالو که ایمانن، یه محبتی به من بده که تو باش رو بهی قلبی، به خاطر اون محبت تو به دل منم سر بزنی. این عشق از خودت تو این دل من بریز که به خاطر اون عشق و محبتی که به از تو دل منه، این متاعی که از تو در وجود من هست، به خاطر این متاع به دل منم سری بزنی، تو مباشر دل من بشی. تو باش رو بهی قلبی و یقینا صادقا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی. یه یقینی هم به من بده که دو تا اثر داره، یکی از آثار یقین همین امنه که اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، و یکی تجربه ان بصیرتی قشوات العمى، پرده ها کنار بده. اسالک من الیقین ما تهون بهی علیه مصیبات دنیا، تو این مناجات 15 و تجلو بهی ان بصیرتی قشوات العمى. دو تا کار بشه این یقین در من انجام بده، هم پرده ها رو کنار بزنه از چشمم، هم سبک کنه مصیبت های دنیا رو بر من. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، و اجل فرجه و فرجه.